ساعت 14 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فراخوانده شدند. وزارت خارجه ایران میگوید بابت حمله به سفارت بریتانیا خسارت میدهد اما عذرخواهی نخواهد کرد. و گروه مسلح موسوم به ارتش ملی لیبی انحلال مجلس این کشور را اعلام کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فراخوانده شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که نیروهای این کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه دلیل این اقدام را پایان یافتن رزمایش‌هایش ذکر کرده است. یک بار نیز در هفتم ماه می 17 اردیبهشت ماه ولادیمیر پوتین گفته بود نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب رفتند، اما سازمان ناتو و آمریکا این موضوع را تکذیب کردند. بنابر برآورد ناتو، روسیه حدود 40,000 نیرو در مرز اوکراین مستقر کرده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابطش با بریتانیا به حالت عادی خسارت‌های وارد شده به سفارت آن کشور در تهران را جبران کند، اما معذرت‌خواهی رسمی نخواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین، مجید تخت‌روانچی گفته است که ترمیم روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده است، اما در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور روی داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. افراد مسلحی که روز یکشنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کرده بودند با صدور بیانیه خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش‌هایی از ادامه نبرد در دو منطقه از شهر بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در بامداد امروز منتشر شده است. ساعتی پیش از حمله این نیروها به مجلس در صبح یکشنبه، احمد معیطیق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرده بود که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. درباره آخرین رویدادهای مرتبط با لیبی، همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در کشورهای عربی روی خط تلفن ما هست. ایلیا با سلام بر تو، ممکنه بگی آخرین خبرهای مرتبط با شرق لیبی و به خصوص شهر بنغازی چیا هست؟
حسن سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. درگیری ها در بنغازی ادامه داره، به ویژه فرودگاه شهر بنغازی که امروز هدف چند راکت قرار گرفته. البته به کسی آسیب نرسیده در این حمله، اما درگیری ها در این شهر بین نیروهای هوادار به خلیفه خفتر سرلشکر جدا شده از ارتش لیبی و با گروه‌های اسلامگرا علیه گروه‌های اسلامگرا همچنان ادامه داره. اما در ترابلس امروز وزیر دادگستری لیبی اعلام کرد در درگیری هایی که صورت گرفته از صبح امروز تا الان 2 کشته شدند و 55 زخمی شدند. این کشته ها عمدتا غیر نظامی هستند، چرا که یکی از خیابان هایی که پر ازدحام بوده اینطور که وزیر دادگستری گفته هدف حمله راکتی قرار گرفته.
یعنی این کشته های جدید اضافه میشن به بیش از 70 کشته که ظرف 3 گذشته خبرگزاری ها گزارش داده بودن که در شرق لیبی و به خصوص شهر بنغازی آمار تلفات بوده. ایلیا، ممکنه برای ما و شنوندگان بگی که در حال حاضر این نسبت های سیاسی و آرایش سیاسی چگونه است؟ نخست وزیر لیبی به تازگی با یک رأی بسیار شکننده در پارلمان این کشور انتخاب شده بود. انتخاب کابینش، یعنی تعیین اعضای کابینش، با مشکلات و چالش های روبرو شده بود و این جنرال بازنشسته که امروز شورشی شده و علیه دولت مستقر داره میجنگه از کجا بوده و سابقه و پیشینه او چیست؟
حسن، این خلیفه حفتر جنرال بازنشسته، این در حقیقت از شهر زنتان هست و نیروهایی که عمدتاً ازش هواداری میکنن عمدتاً از شهر زنتان هستن. اینها از مدت‌ها پیش خواستار این بودن که پارلمان لیبی منحل بشه، انتخابات جدیدی برگزار بشه و در اون انتخابات یک هیئتی برای تدوین قانون اساسی تشکیل بشه. اینها از اول معتقد بودند که پارلمانی که الان وجود داره توانایی اداره کشور رو نداره به خاطر مسائلی که وجود داره و به خاطر دستبندی های سیاسی. اسلامگرایان هستن که همین نیروهای خلیفه حفتر باهاشون در جنگ هستن، در بنغازی بیشترین قدرت رو دارن از یک طرف سکولارها هستند که آقای جبریل در رأس اونها قرار داره، کسی که در دوره انقلاب علیه محمد قذافی رئیس دولت موقت بوده، ریاست دولت موقت یا بهتر بگم وزارت امور خارجه رو موقع بر عهده داشته، بعد از پیروزی انقلاب ریاست دولت موقت رو بر عهده داشته. تقریبا سه گروه عمده با همدیگه در داخل لیبی درگیر هستند، غیر از بعضی فعالیت‌هایی که جدایی طلبان شرق لیبی دارن، اینهایی که بندرهای نفتی رو چند بار تعطیل کردن.
ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در کشورهای عربی، از شما سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم در ایران 14:06 عصر. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. یک دادگاه در ترکیه 3 تن از مرتبطان با پرونده انفجار معدن در سوما را به دست داشتن در مرگ چندین نفر متهم کرد. این 3 نفر در ارتباط با انفجار معدن پیش از این مورد تحقیقات قرار گرفته بودند. پیش از این خبرگزاری‌های ترکیه از بازداشت 25 نفر از جمله مدیر کل شرکت معدن و مدیر عملیات معدن خبر داده بودند. بنابر گزارش‌ها 6 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند و تحقیقات از 16 تن همچنان ادامه دارد. 5 روز پیش در انفجار معدن زغال سنگ در شهر سوما 301 تن از معدنچیان جان باختند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در توییتر خود دستیابی به توافق هسته‌ای را ممکن دانست، اما نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. همزمان برخی از اصولگرایان از بی نتیجه ماندن گفتگوهای وین ابراز خرسندی کردند. همکارم فریدون زرنگار و نگاهی به آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران.
با وجود بی نتیجه ماندن دور 4 مزاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیامی توییتری رسیدن به توافق را ممکن دانسته و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیام خود نوشته است که به رغم سخت بودن مذاکرات توافق شدنی است و باید توهمات کنار گذاشته شود. آقای ظریف در پیام توییتری خود که خبرگزاری مهر هم آن را بازتاب داده است می‌نویسد نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیام آقای ظریف در حالی بر روی رسانه‌ها قرار می‌گیرد که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شنبه شب در برنامه ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت در گفتگوهای وین هیچ پیشرفت ملموسی نداشتیم و در مذاکرات مشخص شد که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای 5 علاوه 1 وجود ندارد. در همین حال حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان گفته است خوشبختانه دور 4 مذاکرات در وین بی‌نتیجه ماند، مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته است هرگز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه هم در جمع دبیران این حزب گفته است که بی‌نتیجه بودن مذاکرات هسته‌ای را قبلا پیش بینی می‌کرده است. در مقابل این اظهار نظرهای منفی، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه پس از دیدار با مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت مذاکرات نه تنها به بنبست نرسیده، بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی همواره طرفدار استمرار مذاکره است. دوره 4 مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود که شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در فلوریدا، درباره مشکلات پیش آمده در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید
در حقیقت مذاکراتی که داره انجام میشه مذاکرات خیلی مشکلیه و چون به مرحله حساس و پر اهمیت رسیده، هر دو طرف متوجه شدن که باید این مقداری بیشتری دقت بکنن و به خاطر همین در این ملاقات آخر نتونستن طوری که دلشون میخواد پیشرفت بکنن. ولی به نظر من این دلیلی نیست که این مذاکرات کسب برده. من به نظرم دکتر ولایتی صحبتی که دارن میکنن کلا درست به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و ایران هم صحبتی که آقای ولایتی کرده برای همین مهمه که ایشون هم داره سعی می‌کنه یه طوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خوشبینیم، اشکال از آمریکاست. در هر صورت در نظر داشته باشید هم دولت آمریکا و هم دولت ایران زیر فشاره. دولت آمریکا از طرف اسرائیل و کنگره آمریکا زیر فشاره. تو ایران هم هنوز کسایی هستن که مخالف اینن و دارن فشار میارن به دولت آقای روحانی.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی هم مذاکرات هسته‌ای از جمله دغدغه برخی از نمایندگان مجلس بود. از جمله ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد گفت ایران همه چیز خود را از دست داده است بدون اینکه از غربی‌ها امتیازی بگیرد.
توافق هسته‌ای جره میان ایران و پنج به علاوه یک مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمون و حمایت از نفس مذاکره بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو، فعالیت هسته‌ای در تمام سایت های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نطنز و سه چهارم فرد و توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی سابقه پذیرفته شد. تغییر ماهیت راکتور آب سنگین عراق و بی خاصیت شدن آن پذیرفته شد. چگونگی غنی سازی که بر اساس معاهده NPT حق ماست هنوز بر پرده ابهام است و به جای آن حق دسترسی به اورانیوم پذیرفته شده است. پروتکل الحاقی که امر اختیاری است به شکلی تحقیر آمیز جز الزامات توافق ژنو لحاظ شده در صورتی که این از حقوق مجلس می باشد.
به گفته عباس عراقچی دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 از 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین، ابراز خوشنودی برخی از اصولگرایان ایران و هشدار محمد جواد ظریف، گزارش فریدون زرنگار را می شنیدید. اما نظر شما در مورد مذاکرات هسته‌ای چیست؟ شما شنونده عزیز رادیو فردا میتونید هر زمان از شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و با ضبط صدای خودتون سایر شنوندگان رو از دیدگاهاتون چه در این مورد چه در هر مورد دیگه‌ای با خبر کنید. در اینجا هم فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار چند شنونده بگذاریم.
این مذاکرات با این یه دوره شکست نخورده. در سطح بالای نظام تصمیم گیری بر توافق با 5 به علاوه 1 و حتی با آمریکا شده، ولی در کل تحریمی فکر نکنم که برداشته بشه و وضع مردم همین جوری خواهد ماند.
تا زمانی که آمریکا و این سران کشورهای اروپایی که دور میز میشینن با ایران مذاکره میکنن غلامان حلقه به گوش اسرائیل باشن و خواستهای اونا رو میخوان به ایران تحمیل کنن، تا هزار سال دیگه هم ایران زیر بار این زور نمیره. اگر میخواهید نتیجه بگیرید، آقایون باید به فکر خودشون و ملت خودشون باشه، نه اسرائیل. و سلام
آقای دلواپس و آقای شریعت نظری. شما دلواپس به واسطه ژنو بودید، قرارداد ژنو بودید که به توافق نرسیدند. آقای شریعت نظری هم که اعلام رضایت کرد. بله، اگر گرونی باشه شما مشکلی ندارید، کمبود باشه شما مشکلی ندارید، دنیاتون هم که صفر چسبید، آخرت هم که نسبت برای بنده های خداست. ولی شما بدونید نه خدا رو میشناسید نه بنده خدا.
اینجا مملکت یکشه، تمام شرایط اقتصادی و پوانای مثبتش در حیطه سپاه پاسداران و خود روحانیت و آقازاده ها اصلا مردم نقشی ندارن توی حکومت و تو کارهای اقتصادی. با تشکر، مرتضی هم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شما که با ما تماس گرفتید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز. بار دیگه هم یادآوری میکنم که نظرات پخش شده لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. یک بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو اعلام میکنم: 20420202 21 12 21 12 با این پیامگیر تماس بگیرید، صدای خودتون رو ضبط کنید و همکاران ما بعد از اون شماری از اونها رو انتخاب و برای پخش آماده میکنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که ما را همراهی کردید تا ساعت 2:30 کمتر از یک ربع دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. روز خوش.